شوی روسی خبری مجله درته ستاره احمد فروغ وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. سلام، به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید نتیجه بررسی امروزش در مورد شکایات در خصوص ابطال آرای 525 محل رای دهی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است. بیشتر در آغاز مطالب خبری ما بشنوید. دیگر گزارش ها را هم داریم. نخست زرغونه منگل با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در سمنگان 17 نفر کشته شدند. مقامات ولایت کنر از فیر راکت ها از خاک پاکستان به این ولایت خبر دادند. با وجود خشونت ها، انفجار و حملات شورشیان، پروسه رای دهی در انتخابات پارلمانی عراق ادامه داشت و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پلان دارد از کریمیا دیدن کند. در اثر انفجار در معدن زغال سنگ در یه سوف ولایت سمنگان حداقل 17 تن کشته شدند. جزئیات موضوع را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. ملا عبدالقیوم زاکر، رئیس نظامی طالبان که اخیراً استعفا داد، در پاکستان زندانی شده است. یک منبع امنیت ملی که از افشای نامش خودداری کرد، امروز بر رادیو آزادی گفت که ملا عبدالقیوم زاکر، یکی از رهبران مهم طالبان، از سوی طالبان پاکستانی زندانی شده است. از سوی دیگر، مقامات امنیتی ولایت کنر گفتند از دیروز به این سو حدود 20 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی‌های دانگام و شیگل این ولایت فایر شدند. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنیتی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حمله یک مسجد و یک منزل مسکونی ویران شده، اما تلفات جانی را در قبال نداشته است. ریاست عمومی امنیت ملی مدارس دینی پاکستان را متهم به تشویق اطفال به انجام حملات انتحاری کرده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی این ریاست:
دوستای بین‌المللی ما، ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد،
دیوای ازمغ نړیوال دوستان، ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا، موږ په مدارس او ټریننګ کمپونو باندې موثق اسناد لرو. نړیوال دوستان او یوناما باید په دې برخه کې په هغوی فشار راولي. دا کار هم د اسلام، هم شریعت او هم بشری حقوقو خلاف ده.
آقای مشعل، عدم آگاهی مردم و غفلت خانواده ها را سبب افزایش این مشکل در جامعه عنوان کرد. این در حالی است که حکومت پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج این ولایت، به شمول یک قمندان طالب، 8 تن دیگرشان کشته شدند. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت این درگیری دیروز آغاز شد و تا ظهر امروز ادامه داشت و در این درگیری یک پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال طالبان مسلح گفتند که در این درگیری به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد شده است. و خبر آخر داخلی، که وزارت فواید عامه افغانستان میگوید به زودی کار مطالعات تکنیکی و بررسی پروژه خط آهن در کشور آغاز می شود. سهیل کاکر، سخنگوی این وزارت:
اوس مذاکرات جریان لري د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ، چې همسي چې کوم منځنۍ
وای میگوید حال مذاکرات جریان دارد و تلاش های ما جریان دارد برای ایجاد خط آهن در کشور. مردم عراق امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور رای دادند. انفجار یک بم در نزدیکی یک مرکز رای دهی در شمال عراق باعث کشته شدن دو زن و دو مرمی هاوان مدت کوتاه بعد از آغاز پروسه رای دهی در نزدیک مراکز رای دهی در غرب بغداد اصابت کردند. این حمله یک کشنده بمی در شهر دیبس در نزدیکی کرکوک رخ داد. تندروان همچنان یک مرکز دیگر رای دهی در شمال عراق را اشغال نموده، قبل از آن که مواد منفجره را در این محل جابجا ساخته و انفجار دهند، کارمندان انتخاباتی و رای دهندگان را از آنجا راندند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. یک انفجار در ایستگاه خط آهن در اورومچی، مرکز منطقه شنجن چین، رخ داده است. گفته شده در این انفجار تعداد جراحت برداشتند. این انفجار زمان رخ داد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، دیدار 4 روزه اش را از منطقه پایان داد. بر اساس گزارش اداره نظارت از حقوق بشر سوریه، تعداد قربانیان دو حمله موتر بم دیروز در شهر حمص به 100 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌های دیروز 36 نفر در این حوادث کشته شده و 85 تن دیگر جراحت برداشته بودند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه همچنان گفته است در اثر حملات هوایی نیروهای حکومتی بر شهر حلب 9 نفر به شمول 3 طفل کشته شدند. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید اردوی این کشور در مقابل جدایی طلبان حامی روسیه در حال آماده باش قرار دارد که مراکز اداری در یک شهر دیگر شرقی اوکراین را اشغال کردند. الکساندر تورچینوف امروز در جلسه شورای وزیران اوکراین گفت: وی میگوید من بار دیگر از تهدید واقعی یاد میکنم که روسیه جنگ را در مقابل اوکراین آغاز کرده است. نیروهای مسلح ما آمادگی کامل جنگی دارند. این بیانات تورچینوف بعد از آن ایراد شد که جدایی طلبان حامی روسیه ساختمانهای حکومتی و مراکز پلیس در شهر اورلیفگا در شرق اوکراین را اشغال کردند. و خبر آخر که رسانه‌های روسی گزارش دادند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پلان دارد از کریمیا دیدن کند. این اولین سفر رئیس جمهور روسیه به کریمیا بعد از آن است که این منطقه ماه گذشته با روسیه الحاق شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده در ادامه برنامه. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که نتیجه بررسی شکایات در مورد ابطال آرای بیش از 520 محل رای دهی را به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کرده است.
تصمیم خود به رسما مطابق احکام قانون به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ کرده.
فرو ریختن یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان حدود 20 قربانی گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که اطفال در ده ها مدرسه دینی پاکستان به انجام حملات انتحاری در افغانستان تشویق می شود.
وقتی که انتحار میکنن اکثرشان که ما خودش گپ زدیم گفتن که ما نمیفهمیدیم که ما کشته میشیم. با ما گفتن که ما را بزنن شما به جنت می.
سید اکبر آقا یک عضو پیشین طالبان امروز نشسته را به هدف جستجوی راه‌های حل به مشکلات موجود افغانستان در کابل را اندازی کرد.
سه لفتی که په افغانستان که در حالت جریان لری چه خپل یو افغانی را ولاریری در بل افغانستان جنگ کی و ملکیه.
و سازمان عفو بین المللی در مورد وضعیت خبرنگاران در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:38 دقیقه شام و وقت افغانستان شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که نتیجه بررسی شکایات در مورد ابطال آرای بیش از 520 محل رای دهی را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است. این کمیسیون امروز اولین نشست علنی رسیدگی و این شکایات را در کابل برگزار کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم فریبا واحدی که همین حالا در استدیوی ما در کابل است پیشکش میکند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نتیجه بررسی هایش را در خصوص 525 محل رای‌دهی که قبلا از سوی کمیسیون انتخابات به اعتبار خوانده شده بود پس از ظهر امروز به این کمیسیون فرستاد. نادر موسینی سخنگوی کمیسیون ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که 9 شکایت در مورد این 525 محل رای‌دهی از سوی کاندیدان رئیس جمهوری ثبت شده بود.
نسبت به بررسی هایی که پیش از چاشت در مورد 9 شکایتی که از طرف کاندیدای محترم در مورد 525 محل رای دهی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات قبلا به اعتبار اعلان شده بود گرفت و تصمیم خود به رسما مطابق احکام قانون به کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ کرده.
آقای محسنی گفت که آنان بررسی هایشان را در این خصوص انجام دادند اما مطابق به احکام قانون فیصله نهایی را در این مورد اعلام کردن نمی توانند. با گفته آقای موسینی در این ارتباط 3 شکایت از سوی اشرف غنی احمدزی، 1 شکایت از سوی داوود سلطانزوی و 5 شکایت از طرف عبدالله ثبت این کمیسیون شده است. پس از اعلام نتیجه ابتدای انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی به کاندیدان 48 ساعت فرصت داد تا شکایات را در این رابطه درج این کمیسیون کنند. در این میان شماره از نمایندگان کاندیدان رئیس جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که درباره دلیل ابطال آرای مردم در 525 محل وضاحت بدهد. آنان انتقاد کردند که کمیسیون بدون تفکیک آرای تقلبی از آرای واقعی به ابطال کلی آرای این محلات دست زده است. دو تن از نماینده های کاندیدان ریاست جمهوری
مشخصاً ادعایشان مشخص نیست که آیا آرای جناب دکتر قاضی‌زاده در کدام مرکز و کدام محل غایب است و یا به نفع کدام کاندید حساب شده. اگر مشخص شود ما متأکد هستیم که کمیسیون این موارد را تحقیق می‌کند.
از کمیسیون محترم و از اتحادیه اروپا که وظایف فنی تکنیک دارد امیدوار هستیم که ببینند که حتی رازین مالت کوب شده و فعلا در سبخال است آرا دزدی شده تقلب صورت گرفته.
پیش از اعلام نتیجه ابتدای انتخابات بیش از 2000 شکایت در کاتگوری‌های مختلف ثبت کمیسیون شکایت انتخاباتی شده بودند. کمیسیون شکایت انتخاباتی برای بررسی‌های این همه شکایات تنها دو هفته فرصت دارد و باید نتیجه بررسی‌هایش را همزمان با نتیجه نهایی انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. فریبا وایدی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نتیجه بررسی شکایات در خصوص ابطال آرای بیش از 520 محل رایدهی را به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کرده است. این کمیسیون امروز اولین نشست علنی رسیدگی به شکایات در خصوص ابطال آرای 525 محل رایدهی را برگزار کرد. سخنگوی این کمیسیون در کابل به خبرنگاران گفت سه نامزد ریاست جمهوری شکایاتشان را در این مورد ثبت کردند. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود که بیش از 100 شکایت را در مورد نتایج ابتدایی انتخابات دریافت کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
فرو ریختن یک معدن زغال سنگ در دره سوف بالا در ولایت سمنگان حدود 20 کشته بر جای گذاشت. بیشتر در مورد چگونگی این رویداد در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
در اثر فروریزی یکی از معادن زغال سنگ در یوسف بالای ولایت سمنگان 17 تن هلاک و چند تن هم ناپدید شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ظهر امروز چهارشنبه رخ داده است و اجساد کشته شده ها بیرون کشیده شده ولی هنوز سه یا چهار تن دیگر ناپدید می باشند.
خب بحث کندنکاری غیر قانونی یک افراد و اشخاص در یک از سوف های معدن دهنه توری ولسوالی در اسم بالا سوف شده و فیلن اجساد 17 نفر از قربانی از بیرون کشیده شده و فیلن کندنکاری و کاوش ادامه داره. سوف هم طور خودسر دوباره با شده جمعه سوف های است که توسط دولت
و افزود این معدن که یکی از معادن متروکه به شمار می رفت استخراج زغال از آن ممنوع بود و به طور خودسرانه مورد استفاده قرار می گرفت. سخنگوی والی سمنگان گفت تلاش برای نجات گیرماندگان جریان دارد و تیم امداد هم عازم ساحه شده است. و دلیل سقوط این معدن را فرسودگی آن عنوان کرد. باید گفت این معدن در حالی در اثر فرسودگی و غیر معیاری بودن آن دچار چنین حادثه می شود که یک سال پیش نیز معدن آبخورک همین ولایت بنابر همین نقیزه فرو ریخت و باعث هلاکت بیش از 20 تن گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری از رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در ده ها مدرسه دینی پاکستان اطفال افغان به انجام حملات انتحاری تشویق می شوند. سخنگوی این ریاست امروز در کابل گفت که بسیاری از حملات انتحاری در این کشور با استفاده از اطفال انجام می گردند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 80% حملات انتحاری در کشور به وسیله کودکان صورت میگیرد. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در نشست در پوهنتون کابل گفت که بیشترین کودکان در مدارس دینی پاکستان به انجام حملات انتحاری تشویق میشوند. آقای مشعل گفت یک تعداد از کودکان را که قبل از انجام حمله انتحاری بازداشت کردند پذیرفتند که در برخی مدارس دینی پاکستان آموزش‌های انتحاری را فرا گرفتند. وی گفت بیشتر این کودکان زمانی که به انجام حملات انتحاری مأمور می شوند به این مسئله پی نمی برند.
برشان نمیگن که شما کشته میشین، باز برش میگن که شما امین تو کمره بزنین شما نجات مییابید. وقتی که انتحار میکنن اینا نمیفهمن که ما منفجر میشیم. اکثرشان که ما خودش گپ زدیم گفتن که ما نمیفهمیدیم که ما کشته میشیم. با ما گفتن تو کمره بزنین شما به جنت میرین. یکی و نه دیگهش نمیفهمن و نه آماده انتحار هستن. نفر میبره میگه تو اینجا برو امرا این نفر استاد باش اون را منفجر میسازن.
آقای مشعل گفت که این کودکان افغان که به حملات انتحاری تشویق می شوند از افغانستان به هدف آموزش مسائل دینی به مدارس پاکستان می روند. او افزود از 20 تا 70 مدرسه دینی در پاکستان فعالیت دارد که کودکان را به انجام حملات انتحاری تشویق می کنند. حکومت افغانستان پیش از این نیز بارها گفته بود که شمار از مدارس دینی پاکستان اطفال و نوجوانان را به عوض تعلیمات دینی به افراطیت و به جنگ بر ضد حکومت افغانستان ترغیب می کنند. در همین حال لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی گفت به هدف جلوگیری از این فعالیت‌ها سازمان ملل متحد باید اقدامات لازم را اتخاذ کند.
ما امیدوار هستیم که حتی دوستای بین‌المللی ما ملل متحد شورای امنیت ملل متحد سر مدارس و جاهایی که اونجا ترنینگ کمپ‌ها داره ما اسناد موثق دادیم به دوستای خارجی و دوست یوناما و دیگه فشار بیارن سر از این کار هم خلاف اسلام است هم خلاف شریعت است و هم خلاف حقوق بشری.
از سوی دیگر نورجلال معاون لوی سارنوالی افغانستان که در همین نشست حضور داشت گفت مادران، پدران، خانواده ها، مصفیدان و علمای دین مسئولیت دارند تا مانع استفاده از کودکان در حملات انتحاری شوند. پاکستان در بیشتر موارد این را رد کرده است که در شمار از مدارس دینی آن کشور جوانان افراطیت و بر ضد حکومت افغانستان آموزش داده می شوند. همچنان طالبان هم پیش از این گفته بودند که هیچگاه از کودکان در انجام حملات انتحاری استفاده نکردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک عضو پیشین طالبان امروز گرده همایی را به هدف جستجوی راه‌های حل به مشکلات موجود در افغانستان راه اندازی کرد. این گرده همایی امروز از سوی سید اکبر آقا در کابل برا انداخته شد و در آن شماری از علما و بزرگان قومی شرکت کرده بودند. همکارم فریبا واحدی در کابل با این چهره پیشین گروه طالبان مصاحبه کرده و در ابتدا از او در مورد این تلاش‌هایش سوال کرده است.
نه همو تا که یک تاریک سیاسی نیست او یک تنظیم سیاسی یک بهیر سیاسی نیست همو فقط ما همو افغانه ها که عبارت است از علما و همو کلانه قوم و همو مجاهدین که در جنگ داخلی گرفتار نشده همو جمع کردیم علا چیز همو تعلیمین و محصولین هم کتو باشه همو جمع کردیم تا وقتی که افغانستان جور شوه همو وظیفه همو نپره ها که جمع شده همو وظیفه شان چیز میشه ختم میشه.
بله آقا صاحب، مشخصا چی کارهایی را شما انجام میتین؟ برنامه هایتان چی است؟
بله چیز ما خوی به نام رای نجات افغانستان نام نیادیم، لیکن مشخص همو کرا داره که همو توفیر لسانی از بین میره با اتفاق و اتحاد ملت افغانستان و همو بعد از 2014 که یک بوران احتماله میایه همو بوران از بین میره او دیگه خلاص شدن افغانستان از همو مشکلات یک متحد افغانستان جور شدن متحد افغانستان ما مطلب داریم همو مطلبای ما است.
بله گفته میشه با شما را از طالبان سابق هم هستن و آنها میخوان با ایجاد تحریک فعالیت هایشان دوباره آغاز کنن. آیا واقعا چنین چیزی وجود داره؟
نه همو واقعیت نیست. ما یک سیاسی تنظیم نیست، یک قدرت سوم نیست، یک دیگه چیز نیست. اما فقط همو برای همو ایجاد شده که ما میخواهیم که ملت افغانستان بی تفاوت نمانه. ملت افغانستان باید بگویه که ما چی میخواهیم و چی میکنم.
آقا صاحب، شما با حکومت افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان مسلح آیا همکاری دارین؟
نه ما به صلح هیچ غرض نداریم. ما کار ما به صلح تعلق نداره. کار ما کار کلان از صلح هسته. ما میخواهیم که همو ملت افغانستان حق داره که ملت جور کنه. صلح خو امر کم نیست. صلح خو امر کم است که ملت یا طالب باشه یا حکومت.
سید اکبر آقا یک عضو گروه پیشین طالبان بود که با رادیو آزادی در مورد تلاش هایش به هدف دریافت راه حل به مشکلات موجود افغانستان صحبت می کرد. وی امروز گرده همایی را به هدف جستجوی راه های حل به مشکلات موجود افغانستان با اشتراک علما و بزرگان قومی در کابل راه اندازی کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش 4 ماهه خود میگوید اگر از رشوت ستانی و اختلاس در افغانستان جلوگیری نشود، دستاوردهای سالهای گذشته امریکا در این کشور از بین خواهند رفت. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان فقط 1/3 بخش بودجه امسال خود را تهیه خواهد کرد و در 2 بخش دیگر باز هم به کمک های بین المللی متکی خواهد ماند. اما وزارت مالیه افغانستان این گزارش را رد میکند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در این گزارش 260 صفحه‌ای خود میگوید فساد اداری در دفاتر دولتی افغانستان تا حد است که حکومت عواید خود را به درستی جمع‌آوری کرده نمیتواند، حسابدهی ضعیف بوده و عواید دولتی در رشد اقتصادی کمک کرده نمیتوانند. او میافزاید که امریکا تلفات جانی و مالی هنگفته را در افغانستان متحمل شده و اگر همین اکنون برای جلوگیری از فساد اداری اقدامات نشود، دستاوردهای آسیب‌پذیر این جنگ طولانی با خطر ضایع شدن روبرو خواهد شد. گزارش سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت افغانستان به علت فساد اداری مالیات گمرک ها را که وابستگی این کشور به کمک های خارجی را کاهش میدهد به درستی جمع آوری کرده نمیتواند. این گزارش به حواله ادارات امریکایی میگوید که میلیون ها دلار که همساله از مالیات مردم امریکا برای کمک با افغانستان تخصیص داده می شود به خاطر واردات قاچاقی بدون گمرک و فساد اداری ضایع می شود. در گزارش آمده است که حکومت افغانستان میان سالهای 2012 و 2013 $2.4 میلیارد از مالیات خود را از دست داده و امسال هم $2.5 میلیارد را از دست خواهد داد. ولی وزارت مالیه افغانستان این گزارش سیگار را به شدت رد کرد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی چنین گفت:
سالهای گذشته هم راپورها را نشر کرده بودند، راپورهای منفی که دور از حقیقت میباشه و بعضی ارقامی را که یا ارائه میکنن یا نشر میکنن ارقام نادرست میباشه.
سیگار میگوید حکومت افغانستان امسال میتواند تنها 1/3 بخش بودجه 7.5 میلیارد دلاری خود را تهیه کند و برای 2 بخش دیگر آن به کمک های بین المللی نیاز خواهد داشت. ولی عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه میگوید که عواید سالانه افغانستان در چند سال اخیر از 30 میلیارد افغانی به 109 میلیارد افزایش یافته است. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید جمع‌آوری عواید در شمار ادارات به شمول میدان هوایی کابل شفافتر شده، ولی فساد اداری هنوز هم وجود دارد. این دفتر میگوید که گروه های جنایتکار برای قاچاق مواد و کالاها از زور و تهدید کار میگیرند که حکومت از این درک در واردات گندم و برنج تنها در 1 گمرک سالانه حداقل $25 میلیون از دست میدهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید به زودی کار مطالعات تکنیکی و بررسی پروژه احداث خطاهن افغانستان آغاز می شود. مسئولان در این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در خصوص مطالعات تکنیکی این پروژه قرارداد میان بانک انکشاف آسیایی و یک شرکت کانادایی به امضا رسیده است. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که یک سلسله پیشرفت‌ها در خصوص کارهای عملی پروژه تمدید خط آهن افغانستان صورت گرفته است. مسئولان در این وزارت کمک 3 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی به منظور تطبیق بخش اول کار مطالعات تکنیکی این پروژه و تثبیت کد خط آهن افغانستان در سازمان بین‌المللی خط آهن را بخشی از پیشرفت‌ها در این پروژه می‌خوانند. محمد سهیل کاکر سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بخشی از هزینه مالی ساختمان راه آهن را بانک انکشاف آسیایی به عهده گرفته است.
یکی از دستاوردها برای اداره خط آهن افغانستان و وزارت فواید عامه و حکومت افغانستان مسئله تثبیت کد خط آهن است که شماره 68-3 کد خط آهن برای افغانستان در سازمان بین‌المللی خط آهن تثبیت شده. 2 هفته قبل با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی مطالعات همین خط آهن با یکی از شرکت‌های کانادایی از طرف بانک انکشاف آسیایی عقد قرارداد صورت گرفت و کار عملی مطالعات تکنیکی زیر آغاز می‌کند.
بر اساس معلومات وزارت فواید عامه، کار مطالعات اقتصادی و تکنیکی بخش اول مطابق قرارداد با شرکت کانادایی تا اوایل سال 2015 میلادی به اتمام خواهد رسید. آقای کاکر گفت که بندر آقینه تا مزار شریف به طول 250 کیلومتر و شبرغانه الی مناطق نفتی و مودریا به طول 140 کیلومتر شامل بخش اولین مطالعات تکنیکی می شود. سخنگوی وزارت فواید عامه افزود که قانون خط آهن در حال حاضر برای بحث و ارزیابی به ادارات سکتوری فرستاده شده که با تصویب آن سهولت‌های زیاده در زمینه پیشرفت این پروژه به میان خواهد آمد. برای اولین بار شورای وزیران افغانستان در سال 2012 طرح ایجاد راه آهن افغانستان را تصویب کرد. تفاهم نامه احداث خط آهن که ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را با هم وصل می کند توسط رؤسای جمهور هر سه کشور سال گذشته در شهر اشقاباد ترکمنستان به امضا رسید. طول مجموع این مسیر بیش از 590 کیلومتر خواهد بود که بعد درازای 400 کیلومتر از منطقه عطامراد ترکمنستان آغاز و با گذشتن از ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان و قندوز به شبکه راه آهن تاجیکستان وصل می شود. برخی از آگاهان افغان احداث این خط را در گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه با اهمیت می‌خوانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان عفو بین‌المللی وضعیت خبرنگاران در پاکستان را نگران کننده خوانده است. در گزارش تازه این سازمان آمده که در عقب بسیاری از خشونت‌ها علیه خبرنگاران در پاکستان، نهادهای دولتی، گروه‌های مسلح و احزاب سیاسی آن کشور قرار دارند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
در این راپور از چندین حوادث مربوط به خبرنگاران پاکستانی یاد شده که در عقبان دست داشتن نهادهای دولتی، گروه‌های مسلح و احزاب سیاسی آن کشور را نشان می‌دهد. در گزارش عفو بین الملل آمده است که این سازمان قضیه‌هایی را بررسی کرده که نگرانی‌های شدید را در مورد دست داشتن ادارات استخباراتی پاکستان در آزار و اذیت، اختطاف و قتل خبرنگاران افزایش می‌دهد. همچنان در این گزارش از عامد میر، خبرنگار و گرداننده تلویزیون جیو که شنبه گذشته از سوی مردان مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته و زخمی شد ذکر شده است. خانواده عامد میر آیسای را به دست داشتن در حمله بالای وی متهم کرده است. سازمان عفو بین الملل به نقل از کمیته حمایت از خبرنگاران مستقر در ایالات متحده آمریکا، پاکستان را چهارمین کشور خطرناک برای خبرنگاران عنوان کرده است. دیوید گریفیتس، معاون سازمان عفو بین الملل در امور آسیا پاسیفیک، میگوید رسانه‌ها در پاکستان در محاصره قرار دارند. به باور وی، خبرنگارانی که مسائل امنیتی و یا حقوقی را در پاکستان تحت پوشش قرار می‌دهند، بیشتر هدف قرار می‌گیرند. دیوید گریفیتس، معاون سازمان عفو بین الملل در امور آسیا پاسیفیک، در مورد آن حد قضیه‌های مربوط به پاکستان که از سوی این سازمان بررسی شده به رادیو آزادی گفت:
We investigated 74
ما 74 قضیه را بررسی کردیم که از آن جمله دو قضیه آن به عدالت کشانیده شده بود. در اینجا مسئولیت از مجازات در درجه بالا قرار دارد. ما واقعا حکومت را به طور مداوم در رابطه با تحقیقات در قضیه های مربوط به خشونت و آزار و اذیت خبرنگاران ناکام یافتیم.
وی می افزاید گروه هایی که در عقب بدرفتاری، آزار و اذیت و قتل خبرنگاران در پاکستان دست دارند، مطمئن هستند که مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. حالا هم گزارشی داریم که مردم عراق امروز در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. این رایدهی با خشونت‌های هم به همراه بود. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
با وجود خشونت‌های جاری، انفجارات، اصابت مرمی‌های هاون و حملات تندروان، مردم عراق جسورانه به پای صندوق‌های رایدهی رفته و در انتخابات امروز پارلمانی عراق رای دادند. نماینده ملل متحد در عراق نیکولای ملادینوف در مورد این انتخابات چنین گفت. وی گفت این انتخابات فصل کلیدی در انتقال دموکراتیک در عراق است. کمیسیون انتخابات عراق به شکل فنی آماده راه‌اندازی این انتخابات است. رایدهی مردم در انتخابات امروز در عراق در حال صورت گرفت که این کشور شاهد خشونت‌های بود. انفجار یک بم در نزدیکی یک مرکز رایدهی در شهر شمالی دیبس در اطراف کرکوک صبح امروز باعث کشته شدن دو زن شد. دو مرمی هاون در نزدیک مراکز رایدهی در غرب بغداد اصابت کردند. از سوی دیگر تندروان یک مرکز رایدهی را در شمال عراق در این محل انفجار دهند و کارمندان انتخاباتی و رای دهندگان را از آنجا راندند. این خشونت ها با وجود تدابیر شدید امنیتی که اتخاذ شده بود رخ دادند. بیش از 9000 کاندید از 277 جبهه سیاسی برای 328 کرسی پارلمان عراق کاندیدند.
با تشکر از زرغونه منگل که در مورد انتخابات پارلمانی عراق گزارش را پیشکش نمود. آیست آیست رسیدیم به لحظات پایانی نشرات امروز رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم. سر ساعت 7 شام می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. فردا سر ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. شب بخیر.